ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران، آخرین شب از بهمن ماه، از هر جایی که همراهید با ما و صدای رادیو فردا رو می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای یک ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی این شنبه شب رو همراه میشیم با همکارم رضا جمالی.
ممنون آزاده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. علی مطهری با انتقاد از سخنان دادستان تهران مبنی بر حصر رهبران جنبش سبز بر اساس تصمیم ملی در نامه خطاب به اون نوشت که تصمیم ملی نباید برخلاف قانون اساسی باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نایب رئیس مجلس با توجیهات خواندن سخنان دادستان تهران خواستار اجرای عدالت شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران سه شنبه 26 بهمن گفته بود حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. مدیریت بحران کشور برای بررسی آخرین وضعیت شهرهای آسیب دیده استان خوزستان تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نشست که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران برگزار شد، وزرای دفاع، اطلاعات، نیرو، کشور، کشاورزی و رفاه به همراه معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چند تن دیگر از مقامات استان خوزستان برگزار شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پس از این نشست ضمن اشاره به تلاش ایران برای تصویب قطعنامه‌های جهانی در خصوص مقابله با ریزگردها در مجمع عمومی سازمان ملل، از برگزاری قریب الوقوع اولین نشست جهانی این سازمان در خصوص مقابله با ریزگردها در ایران خبر داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن اشاره به لزوم رعایت اصل حاکمیت ارضی کشورها خواستار آن شد که در پی دخالت‌های روسیه در اوکراین، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مرزهای شرقی خود به تقویت مواضعش بپردازد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خانم مرکل که روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت، افزود اصل حاکمیت ارضی یک اصل بنیادین در نظام ایجاد شده پس از جنگ جهانی دوم است. صدر اعظم آلمان ضمن ابراز نگرانی بزرگ در مورد وضعیت شرق اوکراین افزود، 3 سال پس از تصرف کریمه توسط روسیه، جدایی طلبان شرق اوکراین همچنان به نبرد با نیروهای دولتی این کشور ادامه میدهند. همچنین مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در کنفرانس امنیتی مونیخ بر تعهد ایالات متحده به ایستادگی در کنار اتحادیه اروپا و سازمان ناتو تأکید کرد. آقای پنس خطاب به رهبران اروپا گفت آمریکا بزرگترین متحد اروپا است و خواهد ماند. به یفسود حامل پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر این است که ایالات متحده با قدرت تمام به حمایت خلل ناپذیر از ناتو ادامه خواهد داد. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، رکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا در نشست گروه 20 شرایط کشورش برای همکاری احتمالی با مسکو در بحران روسیه و سوریه را تشریح کرده است. به گزارش رویترز و به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده است، آقای تیلرسون به همتایان خود از آلمان، فرانسه و ترکیه گفته است همه گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد تروریست نیستند و روسیه باید این موضوع را بپذیرد. بر اساس این گزارش، آقای تیلرسون تأکید کرده که اتحاد مسکو با دولت سوریه که باعث این شده که تمام مخالفان بشار اسد به عنوان تروریست تلقی شوند، همکاری بین واشنگتن و مسکو را دشوار می‌کند. آزاده،
متشکرم. از رضا جمالی بود، خبرها را شنیدید از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ توافق هسته‌ای ایران را بهترین توافق ممکن خواند.
سعی کردن پاسخ صریح به آمریکایی‌ها بدن که از نظر ما مذاکره مجدد در سربرجام غیر ممکنه و تهران چنین چیزی رو نخواهد پذیرفت.
علی مطهری نماینده مجلس تصمیم ملی خواندن حصر خانگی رهبران جنبش سبز رو مغایر با قانون اساسی دانست.
آقای مطهری داره یه توپی رو به زمین سوی مقابل پرتاب میکنه و قطعاً هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تن به برگزاری فراخوان عمومی در رابطه با حصر رهبران جنبش سبز نمیده.
حمید بقایی از معاونان دولت احمدی نژاد گفته برای انتخابات ریاست جمهوری 96 نامزد شده.
به نظر میاد همه اینها یک نوع سرمایه گذاری احمدی نژاد برای سالهای آینده که تصور میکنه شرایط کشور تغییر خواهد کرد.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. همراه ما بمانید. اگر از صبح تا این لحظه همراه رادیو فردا بوده باشید، میدونید که در مورد وقوع سیل در 14 استان ایران ما گزارش‌ها و خبرهای مجزایی داشتیم. در روزهای گذشته در اثر این سیل و بارندگی چند نفر کشته و مفقود شدند. معاون اول رئیس جمهور هم همراه با وزیر نیرو و استانداران فارس و بوشهر خواستار رسیدگی فوری به سیل زده‌ها شدند. مهتاب وعیدی‌راد همکارم در رادیو فردا این اخبار رو دنبال کرده و اینجاست تا جزئیات بیشتری رو بشنویم. مهتاب، اول از آخرین خبرها در مورد تعداد کشته ها و مفقود شده ها و مجروحان این بارش ها و سیل برای ما بگو.
آزاده، تا الان اعلام شده که دست کم 3 نفر کشته شدن، 100 مصدوم بر جای گذاشته این بلایای طبیعی، 5 نفر مفقود شدن و خساراتی هم به واحدهای مسکونی، زیرساخت‌ها، پل‌ها و جاده‌ها وارد اومده که میزانش مشخص نیست. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از امداد رسانی به 86,000 نفر از افراد حادثه دیده و اسکان اضطراری 14,000 نفر در این استان‌ها خبر داده. بهنام سعیدی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور، دقایقی پیش در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران گفت در حال حاضر مهمترین مشکل قطع راه‌های ارتباطی روستایی و قطع آب و برق در برخی از این مناطق است و مرکز مدیریت راه‌های کشور از بسته شدن 36 محور ارتباطی به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و نبود ایمنی کافی خبر داده و از رانندگان خواسته از سفرهای غیر ضروری بین شهری خودداری کنن. اما آزاده، با وجود همه این مشکلات، شهروندان ایران به خصوص در استانهای خشک و کم آب در مصاحبه با رسانه ها از بارش های اخیر بعد از سالها خشکسالی در ایران ابراز خوشحالی کردن.
همونطور که گفتید میشه گفت که خبرها به دو قسمت هست. بخش مربوط به استانهای شمالی کشور همراه هستند با بارش های شدید برف، کولاک و طوفان. بخش جنوبی در واقع درگیر هستند با مسئله سیل. اول از بخش شمالی بگو برای ما، اون در کدوم استانها و شهرها همچنان ادامه داره بارندگی و کولاک؟
بله، در استانهای تهران، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، اردبیل، البرز، گیلان، مازندران و به طور کل استانهای شمالی خیلی درگیر بارش برف و کولاک شدند. در برخی از این استانها مدارس تعطیل شده، پروازها در فرودگاه رشت لغو شد امروز و در برخی از گردنه ها 1 تا 2 متر برف باریده. آزاده، به خصوص در کردستان گفتن ارتفاع برف به بیش از 2 متر رسیده. در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل راه‌های ارتباطی بیش از 2000 روستا قطع شده که سازمان مدیریت بحران هم گفته این مهمترین مشکلی هست که پیش اومده. در برخی از این مناطق گاز قطع شده بود. مقام‌های محلی در استان گیلان گفتن مشکل برطرف شده و همینطور ادامه داره، گفتن که فعلا در این جاده‌ها تردد نکنن.
در نیمه جنوبی چطور سیل در چه وضعیتی هست؟ کشته و مجروح هم بر جای گذاشته سیل؟
بله، درسته. در استانهای فارس و کرمان خیلی وضعیت بحرانی توصیف شده. در استان فارس به خصوص در جهرم و دوراب سیل خیلی شدید بوده و تعدادی کشته بر جای گذاشته، تعدادی مفقود شدن. دیروز سد خاکی محمد آباد جهرم شکسته شد، برخی از مناطق رو سیل فرا گرفت و همین سیل باعث شد که راه‌های ارتباطی قطع بشه و بخشهایی از تخت جمشید دچار آب گرفتگی شد که البته سازمان میراث فرهنگی گفته بناهای تاریخی هیچ آسیبی ندیدن. در استان سیستان و بلوچستان از جمله در شهرستان زاهدان و نصرت آباد طوفان گرد و خاک به وقوع پیوسته که باعث قطع درختان و مشکلاتی برای تردد شده. در استان کرمان هم گفته شده که سیل در 2 دهه اخیر کم سابقه بوده و خسارتهایی از جمله به 1000 واحد مسکونی و 30 پل وارد شده.
خوزستان، استانی که همیشه درگیر هست با مسئله ریزگردها، همچنان با وجود اینکه بارندگی ها انقدر شدید هست درگیر هست با گرد و غبار و ریزگرد. از خوزستان چه خبر؟
بله، متاسفانه این میزان بارندگی ها کافی نبوده و پدیده گرد و غبار همچنان ادامه داره. در برخی از مناطق این استان به 12 برابر تا 30 برابر حد مجاز رسیده غلظت گرد و غبار، از جمله در شوش و حمیدیه که حتی ادارات هم تعطیل شدن. مدارس در این استان تعطیل بودن امروز و طی روزهای گذشته هم اعتراض هایی شده بود نسبت به قطعی آب و برق در برخی مناطق استان هرمزگان که برخی از نماینده های مجلس هم دولت رو به کمکاری در این زمینه متهم کردند و همینطور طی روزهای گذشته این موضوع بازتاب وسیعی هم داشته در شبکه های اجتماعی. آزاده،
میتونی خیلی کوتاه بگی حالا که اشاره کردی به دولت، جلسه مدیریت بحران چطور بود، امروز چه نتایجی داشت؟
اسحاق جهانگیری که ریاست جلسه رو بر عهده داشت در تهران تاکید کرده که برای حل این مشکل باید امکانات کشور بسیج بشن و گفته یک ردیف بودجه برای حل مشکل خوزستان در بودجه سال 96 گنجانده خواهد شد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم صحبت کرده، علاوه بر اینکه خبر داده از برگزاری نشست جهانی سازمان ملل در این باره به میزبانی تهران، گفته اقداماتی مثل مالچ پاشی و احیای تالاب‌های هورالعظیم و شادگان در دسته که ابراز امیدواری کرده با این راه حل‌ها بشه فعلا تا حدی میزان گرد و غبار رو کاهش داد در استان خوزستان.
خیلی از شما متشکرم. مهدوب ولیراد بود، آخرین خبرهای مربوط به بارندگی و وقوع سیل رو شنیدید در ایران. آخرین اخبار رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید این اخبار رو که از طریق سایتمون بازنشر میشه دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که هنوز سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای با ایران کاملا مشخص نشده، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در کنفرانس امنیتی مونیخ به سر می‌بره، توافق هسته‌ای ایران رو بهترین توافق ممکن خونده. از جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در گفتگویی با شبکه خبری CNN در پاسخ به پرسشی درباره سیاست جمهوری اسلامی در برابر دولت تازه آمریکا گفت تحریم‌ها علیه ایران تأثیری نداشت و آمریکا مجبور به مذاکره شد. آقای ظریف در پاسخ به این پرسش که دونالد ترامپ خواهان تغییر برجام است گفت تقریبا همه کشورها و حتی کارشناسان آمریکایی بر این باورند که برجام بهترین توافق است.
Including experts in the United States know that this is the best deal.
هر کس، حتی کارشناسان در آمریکا می‌داند که این بهترین قرارداد ممکن است. به ویژه در اروپا که نقش مهمی در این قرارداد بازی کرده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا همین موضع را دارند که برجام قابل بازبینی نیست. حتی چین و روسیه هم همین نظر را دارند.
Is not open for renegotiation. We've heard Russia and China making the same statement.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، فدریکا موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا که وظیفه هماهنگی امور کمیسیون مشترک برجام را هم بر عهده دارد، در دیدارهای جداگانه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر اهمیت پایبندی تمام طرفها به تعهدات خود در قالب برجام گفت که این توافق اکنون در مسیر پیش‌بینی شده حرکت می‌کند. پیش از این هم مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 26 بهمن ماه در بروکسل پایتخت بلژیک با تأکید بر حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران و برجام اعلام کردند که در نظارت بر اجرای برجام همکاری نزدیک خواهند داشت. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان اظهار نظرهای محمد جواد ظریف با رسانه‌های خارج را نوعی دفاع از جمهوری اسلامی در قالب ضد حمله ارزیابی می‌کند.
در جریان دیدار با آقای نتانیاهو از واشنگتن شاهد حملات بی سابقه ترامپ و نخست وزیر اسرائیل به ایران بودیم. عرب و آمریکایی‌ها حملات بسیار تندی به ایران کردند در حاشیه کنفرانس مونیخ. مایک پنس معاون اول ترامپ هم در خود مونیخ به شدت به ایران حمله کرد. اونطور که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم گفته، واشنگتن در حقیقت در حال بازبینی برجام و احتمالاً زمینه‌سازی برای مذاکره مجدد درباره توافق هسته‌ای است. توی این شرایط در واقع ساختار وزارت خارجه ایران تلاش کرد هم در تهران هم در مونیخ نوعی ضد حملات رو تدارک ببینه. یعنی محمد جواد ظریف هم در مونیخ هم در گفتگو با کریستین امانپور سعی کرد که به رخ بکشه اروپا، چین، روسیه خواهان حفظ برجام هستند، برای حفظ برجام اجماع بین المللی هست و دونالد ترامپ در حقیقت تنهاست، و دیگر هم سعی کردند پاسخ صریح به آمریکایی‌ها بدن که از نظر ما مذاکره مجدد بر سر برجام غیر ممکنه و تهران چنین چیزی رو نخواهد پذیرفت.
محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت تحریم‌ها نبودند که ایران را پای میز مذاکره کشاند، بلکه بی‌تأثیری این تحریم‌ها آمریکا را ناچار کرد با ایران وارد گفتگو شود. این گفته آقای ظریف در حالی است که در ایران سالهاست گفتگوی هسته‌ای را برای برون رفت از شرایط غیرقابل تحمل ناشی از تحریم ها توضیح می دهند. به باور مهدی مهدوی آزاد این دوگانه‌گویی هم جزی از سیاست های جمهوری اسلامی است.
سیاست خارجی ایران نه فقط در زمینه برجام یا هسته‌ای، اساسا در کلیت خودش دچار یک ریاکاری مزمن هست. مثل بخش بزرگی از ایرانی ها که در خانه یک موضع دارند و در جامعه طور دیگری رفتار می کنند، سیاست خارجی ایران هم تناقض عظیمی داره بین آنچه که در داخل مخصوصا در جلسات خصوصی گفته میشه با آنچه که در رسانه ها مخصوصا در جهان غرب اعلام میکنه. در مورد مسئله هسته‌ای هم این تناقض اساسی وجود داره. از یک طرف تمام مقامات ایرانی میگویند که تحریم‌های اقتصادی ایران رو داشت از پا در می آورد، خود آقای خامنه‌ای میگوید این یک جنگ اقتصادی بود که به ما آسیب زد، و از اون طرف هم دوباره ادعا میکنند که در واقع جهان غرب مجبور شد به خواستهای ایران تن بده. کامل ترین واژه‌ای که چنین وضعیتی رو تجسم میکنه خود عبارت نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای است. یعنی از یک طرف نشون میده که ایران عقب نشینی عظیمی کرده به اسم نرمش، و از یک طرف سعی میکنه ادای قهرمانها رو در بیاره و همچنان ایران رو پیروز واقعی ماجرا نشون بده. این تناقض‌گویی، این دورویی مزمن که فراتر از مسئله هسته‌ای هم هست، یکی از بزرگترین موانع پیشرفت سیاست خارجی ایران و یکی از مهمترین شاخصه های سیاست توسعه نیافته جمهوری اسلامی است که از نوع هنگفتی هم بر کشور تحمیل کرده.
در این میان و در واکنش به گمانه‌زنی های مبنی بر تماس احتمالی مقام های ایرانی و آمریکایی در حاشیه کنفرانس مونیخ، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری اسنا گفت هیچ دیداری انجام نخواهد شد و او قویاً این موضوع و شایعه را تکذیب می‌کند. آقای قاسمی تأکید کرد هیچ نوع ارتباطی با آمریکا وجود ندارد، بنابراین هیچ مذاکره‌ای هم انجام نخواهد شد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما بشنویم از علی مطهری که روز شنبه در واکنش به تازه ترین صحبت های دادستان تهران در مورد حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نامه ای به او نوشته و تصمیم ملی خواندن حصر رو مغایر با قانون اساسی دانسته. در همین زمینه همکارم سمیرا قرایی با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، و از او درباره مغایرت های حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد با قانون اساسی پرسیده.
قبل از اینکه من اشاره کنم به این صحبت آقای مطهری، باید به گمان من از اون ادعای خیلی مهم دادستان تهران شاید شروع کرد که هست رو یک تصمیم ملی ارزیابی میکنه، اون هم در حالی که فضاهای متعددی در جامعه مدنی، در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، در روز تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی یا در مراسم 16 آذر کاملا اعتراض خودشون رو دارن به ادامه هست نشون میدن. پرسش و ادعا و پاسخ مهم آقای مطهری که شجاعت داره به خرج میده و تقریبا میشه گفت بارزترین نماد پرسشگری و انتقاد از این دست ادعاهای مقامهای ارشد قضایی هست، دال بر اینه که خب این تصمیم ملی در هیچ فرایند ملی عکس نشده، نه پارلمان مجلس در این تصمیم گیری نقش داشته، نه در یک فرایند انتخابات یا شبه رفراندوم، و نه حتی اون تصمیمی که عقد شده در مقطعی در شورای عالی امنیت ملی ضرورتی و دلیلی داره برای تداومش، و اساساً یک نهاد هم نمیتونه خودش رو یا تصمیماتش رو ملی قلمداد کنه، و به خصوص که 6 سال از حصر رهبران جنبش سبز میگذره و اونها بدون هیچ محاکمه قانونی و طی روندهای حقوقی و قضایی مستقل دارن همچنان در حصر بازداشت خانگی رو تجربه میکنن. یعنی حتی یک دستگاه قضایی مستقل هم به پرونده اونها رسیدگی نکرده. به این معنا و از زاویه آقای مطهری که من باش همدلم، هیچ فرایندی به شکل قانونی رخ نداده که حتی بشه مهر تصمیم ملی رو بر اون زد. بماند افکار عمومی از صحبت کردن در مورد این مسئله عملا منع شدن، چون مطبوعات آزاد نیست و مطابق اون چیزی که آقای مطهری اشاره کرده برخلاف اصل 175 قانون اساسی حتی این امکان وجود نداره که افراد بتونن به طور آزاد در مورد این ماجرا صحبت کنن و در رسانه ملی این بحث مطرح بشه.
آقای کاظمیان، آقای مطهری در نامه خودشون نوشتن که این تصمیم ملی، اگر که تصمیم ملی است، باید با رأی مستقیم مردم یا رأی نمایندگان اونها اتخاذ بشه. آیا میتونیم به این فکر کنیم که آقای مطهری دارن پیشنهاد میدن که مسئله حصر به یک همه پرسی گذاشته بشه؟
خب به
من گمان میکنم آقای مطهری داره یه توپی رو به زمین سوی مقابل پرتاب میکنه و قطعا مشخص هستش که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تن به برگزاری یک رفراندوم یا فراخوان عمومی، نظرخواهی عمومی در رابطه با حذف رهبران جنبش سبز نمیده، چنان که حتی در سب پایین‌تر در از برگزاری محاکمه اونها مطابق استانداردهایی که حتی قانون اساسی تعریف کرده تا حالا پرهیز کرده. اما این صحبت آقای مطهری تلاش میکنه که بار دیگر به چالش بکشه رفتار امنیتی و سرکوبگرایانه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو و البته ادعا و رفتار مقام‌های ارشد قضایی از جمله دادستانی تهران رو و نشون بده که هیچ پشتوانه‌ای به جهت قانونی نداره و حتی در افکار عمومی هم مقبولیتی وجود نداره، چون اگر داشته باشه باید خودش رو به معرض نظر افکار عمومی بذاره که پرهیز میکنه از این کار.
آقای کاظمی، نظر به صحبت‌های جعفری دولت آبادی دادستان تهران مبنی بر این که هست یک تصمیم ملیه و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند، همچنین ایشون مسئله هست رو جز مصالح ملی و کلان کشور دونسته، فکر می‌کنید وقتی مسئله حصر به مصالح ملی و کلان کشور پیوند میخوره آیا میشه که گشایشی براش در نظر گرفت؟
واقعا ادعای دادستان تهران به یک طنز شبیه، البته طنز تلخ، چون اساسا یک تصمیم ملی رخ نداده. داده های متعدد وجود داره از رئیس نیروی انتظامی کشور تا مقام های ارشد قضایی که همه تاکید کردن که ادامه هست موکول به نظر و خواست شخص اول نظام آقای خامنه‌ای. به خاطر این شاید بشه گفت که مصالح نظام حکم میکنه به ادامه هست، اما اینکه این رو یک تصمیم ملی بدونیم یا گرش بزنیم با مصالح ملی چنان که گفتم یک طنز تلخ هستش و طبیعتاً این دست از اظهار نظرها فقط نوعی از فرار مقام های ارشد قضایی هستش از پاسخگویی به مسئله ادامه هست، از اینکه حتی این امکان و استقلال و شجاعت رو نداره دستگاه قضایی که محاکمه آزاد و علنی رهبران جنبش سبز رو برگزار کنه. البته این دست اظهار نظرهایی که آقای جعفری دولت آبادی هم یکی از شواهد اون محسوب میشه، من فکر میکنم همه متوقف هست به تصمیم گیری رأس هرم نظام سیاسی و در صورت تغییر نگاه شخص اول نظام قطعا همه این اظهار نظرها به حاشیه رانده خواهد شد، چون اساسا متاسفانه دستگاه قضایی مستقلی در ایران وجود نداره و همه خودشون رو تنظیم میکنن با مطلوب ها و دستورها و پروژه های شخص اول نظام و البته جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه.
درباره واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس به صحبت‌های دادستان تهران در مورد حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 شنیدید. این موضوع گفتگو سمیرا قرایی بود از رادیو فردا با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اضافه میکنم که درباره حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در ادامه تا دقایق دیگه در برنامه دیدگاه‌ها بیشتر خواهید شنید در ششمین سالگرد آغاز حصر. حمید بقایی از معاونان دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه در بیانیه اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد ریاست جمهوری میشه. آقای بقایی در بیانیه‌اش نوشته کاملا مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده. وحید پورساد در این زمینه با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، گفتگو می‌کنه.
قطعا هم آقای بقایی هم مشوق اصلیش که غالبا آقای احمدی نژاد میدونن که ایشون تایید صلاحیت نخواهد شد برای انتخابات ریاست جمهوری. به نظر میرسه همه اینها یک نوع سرمایه‌گذاری احمدی نژاد برای سالهای آینده است که تصور میکنه شرایط کشور تغییر خواهد کرد. در واقع میخواد به مردم بفهمونه که گروه ایشون کلا مغضوب حکومته. این همون رویه‌ایه که دیگرانی هم استفاده کردن و میفهمن مغضوب حکومت بودن نوعی محبوبیت در مردم ایجاد میکنه. من گمان نمیکنم بیش از این توقع باشه از این کاندیداتوری، حداکثر مثلا چند تا مصاحبه، چند تا اظهار نظر و همش هم در سبد آقای احمد نژاد قرار خواهد گرفت. آقای بقایی به شخصه در اون حدی نیست که نه جاذبه های شخصی داره و نه پشتوانه های حکومتی که بتونه حتی اگر تایید صلاحیت بشه کاری انجام بده.
آقای واحدی، چند روز قبل آقای احمدی نژاد طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که در انتخابات آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمی‌کنه، اما به هر حال اعلام نامزدی آقای بقایی معاون ایشون که به هر حال مورد اعتماد و اطمینان و اعتقاد آقای احمدی نژاد، آیا اون بیانیه رو نقض می‌کنه یا همچنان یک استفاده تاکتیکی است از این ماجرا؟
آقای احمد نژاد در اون بیانیه بیش از اینکه نظرش به بقایی یا کسی دیگه باشه، نگران این بود که بعضی از اصولگراها از محبوبیت نسبی احمد نژاد در بعضی مناطق محروم استفاده کنن و احمد نژاد رو در باند اصولگرایان معرفی کنن و رأیش رو در سبد خودشون بریزن.
شما اشاره داشتید به اینکه آقای بقایی احتمال اینکه تایید صلاحیت بشه وجود نداره. آیا این احتمال رو به خاطر وابستگی به آقای احمدی نژاد می‌بینید یا به خاطر جایگاه خود آقای بقایی در عرصه سیاسی ایران؟
درسته که شورای نگهبان به اعلی درجه رسوایی رسیده که هر کس رو بخواد رد میکنه، هر کس رو بخواد تایید میکنه، اما اون پرونده‌ای که برای بقایی درست شد و هنوز هم در اذهان مردم هست، تایید صلاحیت بقایی هزینه بسیار سنگینی برای حکومت داره، ضمن اینکه بله وابستگیش به احمد نژاد میتونه یک خطری در انتخابات بشه، حداقل چند میلیون رای جمع کنه و همین هم برای اصولگراها هم برای اصلاح طلبا خیلی مطلوب نیست. به همین جهت به نظرم سر این قضیه با هم تفاهم خواهند داشت و هیچ کس هم اعتراض مؤثری به رد صلاحیت بقایی نخواهد کرد. به همین جهت رد صلاحیتش خیلی آسان، همونطور که تایید صلاحیتش هزینش برای شورای نگهبان و رهبری خیلی زیاده.
آقای واحدی، آقای بقایی چند وقت قبل به خاطر یک پرونده قضایی چندین ماه در بازداشت بود. چطور ممکنه آدمی که هنوز یک پرونده قضایی باز داره بخواد بیاد اعلام نامزدی بکنه در انتخابات ریاست جمهوری؟
خب وقتی که یک نهادی به نام شورای نگهبان وجود داره که هیچ کس نمیتونه به عملکردش اعتراض کنه، این خیلی عجیب نیست. یعنی اینکه ما به صورت عام فرض کنیم آیا ممکنه کسی که حتی زندان بوده حتی محکومیت بشه توسط شورای نگهبان تایید شه؟ بنده میگم بله، این شورای نگهبان تا حال ثابت کرده هم میتونه بیگناه رو رد صلاحیت کنه هم میتونه گناهکار رو تایید بکنه. یعنی این موضوع به خودی خود خیلی مسئله عجیبی نیست، اما قطعا تایید صلاحیت بقایی هزینش برای جمهوری اسلامی، برای شورای نگهبان، برای رهبری خیلی زیاده. ضمن اینکه این اگر تایید بشه در اذهان عمومی اینطور القا خواهد شد که احمد نژاد انقدر قدرت داره که یک زندانی پر سر صدا رو میتونه تایید صلاحیت رو بگیره. یعنی هیچ کس اون رو به حساب قدرت خود بقایی نخواهد گذاشت. اگر بقایی تایید صلاحیت بشه، نوعی باور در بسیار از مردم ایجاد میشه که احمد نژاد انقدر هنوز نفوذ داره که شخصی مثل بقایی رو هم میتونه تایید صلاحیت رو از شورای نگهبان بگیره. به همین جهت به نظر من تقریبا احتمالش نزدیک به صفره.
گفتگوی وحید پورساد رو شنیدید از رادیو فردا با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد اینکه حمید بقایی از معاونان دولت محمود احمدی نژاد گفته برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد ریاست جمهوری شده.
سیاست مداران مثل آقای خاتمی، مثل آقای خامنه‌ای، اینها فکر میکنن آشتی ملی با چین آشتی رو میخوان بکنن. اگه بین خودشون میخوان آشتی برقرار بکنن که با همدیگه بیان دو مرتبه آشتی بکنن، پرچم آمریکا رو آتش بزنیم، از دیوارهای سفارتخونه ها بالا برویم، با هم آشتی بکنن که باز این برنامه ها رو داشته باشن، که مردم رو نیاز ندارند. یک ایده رو دارن که این کارا رو انجام میدن.
در رابطه با طرح آشتی خاتمی، من فکر میکنم این پیشنهاد خیلی خوبی، هرچندم که مردم ایران این چیزها رو قبول ندارن چون دیگه به هر حال مارگزیده شدن، اما در یک مقطع زمانی ما مردم ایران باید این تعارف و رودرواسی رو با دین و مذهب خودمون بذارین کنار.
آقای خامنه‌ای، آشتی ملی بهترین فرصتیه که میتونی خودت، نظام، مملکت از یه فاجعه نجات بدی. مطمئن باش در اولین مرحله فاجعه همین برادران قاچاقچی تیر خلاصی رو به همه تو خواهند زد. پول قدرت با شما چی کرده که یک وجب بیشتر از جلو چشمانتون رو نمیتونی ببینی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. مایک پنس در اولین سفر خود به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در 53 کنفرانس امنیتی مونیخ بر حمایت کشورش از اروپا و پیمان نظامی ناتو دست گذاشت و از متحدان آمریکایی خواست بر بودجه نظامی خودشون اضافه کنند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به تعهدات کشورش در قبال پیمان نظامی ناتو در برابر نزدیک به 600 تن از حاضران اطمینان داد که آمریکا همچنان از این پیمان حمایت می‌کند. همزمان اما از کشورهای اروپایی عضو این پیمان خواست بر تلاش خود در تقویت این نهاد نظامی بیفزایند. مایک پنس سپس خطاب به حاضران گفت حامل پیامی از سوی دونالد ترامپ است که گفته اطمینان می‌دهد آمریکا همچنان با قدرت از پیمان ناتو حمایت کند و نسبت به اجرای وظایف و تعهدات خود در قبال متحدانش پایبند بماند. مایک پنس سپس از همه اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست بار مسئولیت این نهاد نظامی را بر دوش گیرند و افسود کشورهای عضو این پیمان قول دادند 2% بودجه خود را صرف مخارج این پیمان کنند و این در حالی است که به گفته آقای پنس تاکنون تنها آمریکا و 4 کشور دیگر در راه تأمین مخارج پیمان ناتو گام برداشتند. معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه ضمن حمایت از اروپا یادآور شد آمریکا و اروپا گذشته مشترکی داشته و آینده مشترکی نیز خواهند داشت. او سپس کره شمالی را تهدیدی برای امنیت کشورهای غربی خواند و همزمان به روسیه هشدار داد به پیمان صلح موسوم به مینسک برای برقراری آرامش در شرق اوکراین پایبند بماند. سخنگوی دولت آمریکا پیش از این گفته بود رفع تحریم‌های کشورش علیه روسیه زمانی لغو می‌شود که آن کشور به اشغال شبه جزیره کریمه که متعلق به اوکراین است پایان دهد. مایک پنس در کنفرانس امنیتی مونیخ پس از روسیه به ایران پرداخت و گفت دستگاه رهبری این کشور در سمت و سوی حمایت از تروریسم و بی‌ثبات کردن خاورمیانه گام برمی‌دارد و لغو تحریم‌ها پول بیشتری به ایران سرازیر کرده و این پول‌ها می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در امر گسترش تروریسم شود. معاون رئیس جمهور آمریکا سپس تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ هرگز نخواهد گذاشت جمهوری اسلامی ایران مجهز به جنگ‌افزارهای هسته‌ای شود تا بتواند کشورهای ما و متحدان ما را در منطقه به ویژه اسرائیل تهدید کند. پیش از مایک پنس در دومین روز همایش امنیتی مونیخ آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخنرانی کرده بود. وی در آغاز خواهان تقویت سازمان‌های بین‌المللی از جمله پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو، سازمان ملل و اتحادیه اروپا شد و سپس بر اهمیت همکاری با آمریکا دست گذاشت و گفت بدون این کشور نمیتوان در سطحی گسترده علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش پیکار کرد. آنگلا مرکل همزمان بر اهمیت کشورهای مسلمان نیز در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. صدر اعظم آلمان آنگاه به نقش پیمان نظامی ناتو در برقراری امنیت کشورهای عضو پرداخت و متعهد شد که کشورش از این پس سهم خود را در پرداخت هزینه‌های پیمان ناتو افزایش دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه ما باشید تا در ادامه نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. علی مطهری نایب رئیس مجلس با انتقاد از سخنان دادستان تهران در مورد حصر رهبران جنبش سبز بر اساس تصمیم ملی در نامه خطاب او نوشت تصمیم ملی نباید برخلاف قانون اساسی باشد. مایک پنس معاون دونالد ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان و تعهد ایالات متحده به ایستادگی در کنار و شانه به شانه اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار تقویت ناتو در مرزهای شرقی این پیمان شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که روسیه نپذیرد همه گروه‌های مخالف بشار اسد تروریست نیستند، همکاری نظامی با این کشور در سوریه صورت نخواهد گرفت. معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بقیه کشورهای اروپایی به دنبال خرید آب سنگین عراق هستند. وزیر خارجه ایران همچنین گفته است توافق هسته‌ای ایران بهترین توافق ممکن نه تنها برای ایران بلکه برای آمریکا هم بوده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس میگوید سد خاکی محمدآباد در شهرستان جهرم بر اثر حجم زیاد آب ناشی از بارندگی‌های پیاپی تخریب شده است.
پس از انتقاد آیت الله خامنه ای از طرح موسوم به آشتی ملی، شماری از امامان جمعه ایران هم به این طرح و همچنین محمد خاتمی که آن را پیشنهاد کرده بود انتقاد کردند. و رئیس جمهور ایران در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران را در مسابقات جام جهانی تبریک گفت. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم میتونید همراه باشید با برنامه دیدگاه ها تا 25 دقیقه آینده به مناسبت ششمین سالگرد آغاز عصر خانگی برخی از رهبران معترضان در به نتایج انتخابات سال 88 بشنوید. این هفته تهیه کننده این برنامه فرین آسمی هست. همراه او باشید و بعد از اون برنامه هم با ما بمونید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 شش سال گذشت. آقایان موسوی و کروبی در این 6 سال بارها خواستار محاکمه علنی و منصفانه خود شدند. در مقابل رهبر جمهوری اسلامی جرم این افراد را بزرگ توصیف کرده و مقام‌های ایران بارها خواستار توبه این افراد شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نامه‌ای به دادستان تهران اظهارات اخیر عباس جعفری دولت آبادی را درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خلاف آزادی بیان دانست. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشتر حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی توانند بگویند که حصر را قبول ندارند، زیرا به گفته او این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است. من فرین آسمی هستم و این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در 25 دقیقه آینده همراه دو کارشناس به بهانه ششمین سالگرد حصر به وضعیت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و سرنوشت حصر پرداختم. محمد تقی کروبی، فرزند دوم مهدی کروبی ساکن لندن، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. سوال اول رو آقای کروبی میخوام از شما بپرسم، از حصر پدر شما و آقای موسوی و خانم رهنورد 6 سال گذشت، شما وضعیت پدرتون رو نسبت به 29 بهمن سال 89 که آغاز حصر بود چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این وضعیت تغییر کرده، حالا از ارتباطات و ملاقات با ایشون گرفته تا دیدگاه مقامات و وضعیت جامعه؟
وضعیت پدر ما از ابتدای حصر تا الان به طور ماهوی تغییر جدی پیدا نکرده. ببینید، حصر از زمانی که اتفاق افتاد بی‌ضابطه بود و هیچ معیار قانونی و حقوقی بر این بار نبود و هر اتفاقی که در شرایط فعلی داره اتفاق میفته همون روند هم از ابتدا حاکم بوده. البته قدری اون هم به دلیل شرایط کشور و فضایی که بر کشور حاکم شده وضعیت حصر پدرمون و نحوه نگهداریشون بهتر شد. ایشون 3 سال اول رو حقیقت بخش زیادش رو در خانه امن وزارت اطلاعات به تنهایی سپری میکردن، اما در واقع 3 سال دوم این هست که الان ما ششمین سالش هم به پایان رسیده در منزل شخصی خودش هستن.
ملاقات ها چطور هست آقای کروبی؟
ملاقات ها هم با هماهنگی با ماموران امنیتی و صلاح دید اونها انجام میشه. من مادرم به درون هست تردد داره، اما سایر اعضای خانواده باید با هماهنگی در زمانی که تنظیم میشه برای ملاقات برن.
آقای افشاری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که رفع حصر رو بررسی میکنه. منتقدان آقای روحانی میگن که آقای روحانی این مسئله رو حل نکرده. آقای روحانی نتونست این مسئله رو حل بکنه یا خودش نخواست و اولویت های دیگه ای داشت؟
ما نخواست باید توجه بکنیم که جایگاه رفع حصر در برنامه ها و وعده های آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چی بوده. ایشون بیشتر این بحث رو به جای اینکه حالت ایجابی داشته باشه، در جلساتی که بود، اعتراضاتی که مطرح میشد، خواسته هایی که از سوی افراد شرکت کنندگان در تجمعات مطرح میشد، خب این بحث رو مطرح کردن که با استفاده از ظرفیت های قانونی میرن به سمت حل مشکل هست. منتها فراموش نکنیم که ایشون ها کسانی بودن که از اون حرکت حکومتی که در توجیه سرکوب ها و خشونت های صورت گرفته با جنبش سبز در 9 دی انجام شد حمایت کردند و به نوعی بر صورت به لحاظ سیاسی در اردوگاه مقابل قرار گرفته بودند. یا اگر نگیرم کاملا، بالاخره شیبشون به شدت به اون سمت بود. در یک صحبتی که مسئول تهیه فیلم ایشون آقای دهباشی داشت با آقای روحانی، اتفاقا اونجا قبل از انتخابات میگن خب شما چه ابزاری دارید برای حل مشکل هست، و ایشون همونجا میگن نه اتفاقا خیلی ابزارهای وجود داره بر روی به اصطلاح قدرت رئیس جمهوری وقتی که رئیس شورای امنیت ملی میشه مانو میده. اما از موقعی که انتخاب شدن، خب ما در سطح عملی که چیزی رو مشاهده نکردیم. در پاسخ به اعتراضات مختلف هم سخنرانی زیادی انجام دادن ولی منجر به نتیجه نشده. باز موضوع رو احاله به زمان دادن و اینکه نیازمند به هر صورت اتفاقات دیگری از باید انجام بشه و به نوعی هم عملا اعلام کردن که ایشون به تنهایی توان این کار رو نداره. بنابراین روشن هست که حل مشکل هست از دستان رئیس جمهور به تنهایی خارجه. اما این سخن به این معنا نیست که رئیس جمهور هیچ کاری نتونه بکنه، حداقل به عنوان کسی که رئیس شورای امنیت ملی هست و مرتب از سوی مدافعان هست در داخل حکومت، چه کسانی که مسئولیت دارن چه کسانی که آده حد نیرو سیاسی هستن، مشروعیت و مبنای قانونی هست که البته و حال قابل قبول نیست این ادعا، ولی اصلا اونها رو دارن میگن حکم شورای امنیت ملی بوده. خب طبیعتاً از آقای روحانی انتظام اینه به عنوان رئیس فعلی شورای امنیت ملی این موضوع رو حداقل از شورای امنیت ملی خارج کنه. بنابراین به نظر میرسه که آقای روحانی تمایل به حل مشکل هست داره، ولی او جزو اولویت‌های بالای خودش نمیبینه و بعد هم در مواجهه با بحث رهبری هم حاضر به پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای در این زمینه نیست.
آقای کروبی، نظر شما رو میخوام در این باره بدونم. شما فکر میکنید که رفع حصر از اختیارات آقای روحانی هست و آیا آقای روحانی تمایل داره که حصر رو رفع بکنه؟
آقای افشاری به خوبی به شرایط انتخابات پرداختن. آنچه که آقای روحانی رو متمایز از دیگر نامزدها در سال 92 کرد، جدا شدن آقای روحانی از کمپ راست سنتی و تمایلاتی که به جامعه مدنی ایران و خواسته و مطالبات جریان اعتراضی، آنچه که بیشتر طبقه متوسط شهری مطرح میکنن، نکاتی بود که آقای روحانی رو متمایز کرد و آقای کمالی رو در کانون توجه کرد. در دو هفته پایانی هم رویکرد بخشی از مردم معترض و جریان‌ها و چهره‌های مؤثر موجب شد که آقای روحانی در یک شیب بسیار قوی قرار گرفت و انتخابات رو خوب می‌دونیم پیروز. اما پس از انتخابات طبیعی بود که مردم انتظار دادن اون شعارها و مطالباتی که اتفاقا منجر به انتخاب آقای روحانی شد و ایشون رو متفاوت از دیگر نامزدها کرد، دولت این رو جدی بگیره. به باور من دولت اینها رو جدی نگرفت از ابتدا، تفکیک کرد بین مطالبات و مسائلی که در حوزه اقتصاد و روابط بین المللی کشور اولویت داشت و مسائل داخلی. ایشون آزادی‌های مدنی، سیاسی و مطالبات زنان، اقشار و گروه‌های مختلف و مهمترین اون در کنار اینها آزادی زندانی سیاسی و رفع حصر محصولین رو به عنوان اولویت دوم در کنار مذاکره و تعامل با جامعه بین‌المللی در جهت حل و فصل مناقشه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دید. در حالی که به اعتقاد من از ابتدا نباید ایشون مرتکب چنین اشتباهی بشه. از ابتدا باید هر دوی این رو به همگام هم پیش می‌برد و مقدم و متأخر نمی‌کرد این مطالبه. امروز مطالبه رفع از به باور بسیاری از افراد فراتر از اختیارات آقای روحانی است. تا اینجا اشکالی نیست، پدر من در اون نامه به این می‌پردازه، اما به باور من اونجای مشکلی که دولت اراده عملی هم تا کنون در جهت آزادی‌های مشروع و مدنی جامعه ایران از خودش نشون نداده. حساسیت در قبال رفتارهای غیرقانونی از خودش نشون نداده و این به اعتقاد من برای دولتی که مجدداً نیازمند حمایت جامعه است و طبیعی است که ما هم در چنین شرایطی از آقای روحانی حمایت میکنیم. من خودم حمایت کردم، حمایت هم میکنم، اما در این حال خواسته جامعه را از دولت خواستن و اینکه دولت تلاشش رو بکنه اما در نهایت گزارش به مردم بده که من در این حوزه موفق نبودم، دلایلش هم چنینه. و ما حتی یک سوال واضح و شفاف از آقای روحانی داشتیم، چیزی که اصولگرایان میگویند که شورای امنیت ملی مصوبه داره، آقای روحانی و مجموع دولتی ها میگن درست نیست. حداقل سریع و شفاف پاسخ بدیم اساسا چه نوع مصوبه ای در شورای امنیت ملی بوده و اگر بوده چیست. به باور من دولت تا حال حاضر نسبت به نه تنها هست بلکه نسبت به سایر خواسته ها و مطالبات جامعه مدنی ایران از خودش رفتاری که جامعه انتظار داشته و داره رو متاسفانه نشون نداده.
آقای افشاری، در مورد مطالبات مردم صحبت شد، شما چقدر موافق هستید که الان در شرایط کنونی رفع حصر مطالبه اول مردم در جامعه است؟ ما می‌دیدیم که در اعتراضات به انتخابات سال 88 یکی از شعارها دستگیری و بازداشت آقایان موسوی و کروبی بود و حتی می‌گفتن که ایران قیامت میشه اگه این دو نفر رو بگیرن. چنین اتفاقی نیفتاد. فکر می‌کنید بعد از گذشت 6 سال آیا هنوز هم رفع حصر مطالبه اول مردم در جامعه است یا اولویت‌های دیگری دارند؟
خود باید تفکیک قائل بشیم بین اقدامات عملی و نفس مطالبه. خب به طور خاص مردم حالا حداقل میشه که برای بهبود وضعیت معیشتیشون و اینکه عدالت در کشور حاکم باشه، تبعیض نباشه، خب مطالبه جدی دارن. ولی خب این مطالبه رو ما نمیبینیم اقدام عملی خاص واسه گسترده برای اون انجام بدن، یا حداقل در برابر افشای این حجم بزرگ از مفاسد اقتصادی و اختلاس ها مثلا به خیابون بیان. خب این عدم حضور اینها رو نمیشه نتیجه گرفت که مردم مطالبه مبارزه با فساد رو ندارن یا بهبود وضعیت معیشتیشون رو ندارن. در مورد رفع حصر به نظر من در حوزه مطالبات مربوط به سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری کماکان یکی از بالاترین خواسته هاست و دلایل من و شواهد من هم برمیگرده به هر تجمعی که بوده، تجمع اعتراضی در سطح خرد یا کلان. حالا فرصت‌هایی مثل مراسم تدفین آقای هاشمی رفسنجانی در نظر بگیریم تا بر مجالس سخنرانی که آقای روحانی داشتن که در اون امکان پرسجو پاسخ وجود داشته، علارغم وجود همه محدودیت‌ها و هزینه‌های بالا، این مسئله رفع حصر مطرح شده و نحو گسترده‌ای مطرح شده. بنابراین به نظر من کماکان یکی از اولویت‌های بالا در حوزه مطالبات مربوط به سیاست داخلی و مسائل حقوق بشری. منتها اینکه حالا وزن مطالبات سیاسی و فرهنگی در مقایسه با مطالبات اقتصادی در سال حالا 95 که دیگه تموم میشه یا 96 ایران جف، اون بحث دیگری است که خب محتاج فرصت دیگری بهش بفهم.
ممنون آقای افشاری. آقای کروبی، اخیراً علی مطهری نایب رئیس مجلس اعلام کرده که در حال پیگیری های برای دیدار با پدر شما و همینطور آقای موسوی، برادر شما آقای حسین کروبی هم 21 بهمن ماه به روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان گفت که آقای مطهری در پیگیری موضوع حصر به یک سری موفقیت های دست پیدا کرده. پیش بینی شما چیه؟ شما آیا فکر میکنید که امکان دیدار آقای مطهری با آقای کروبی و موسوی فراهم میشه در آینده نزدیک؟
من برادران در همون مصاحبه گفتن ظاهرا توفیق های آقای مطهری پیدا کردن، اون کلمه ظاهرنش که حد شده بود یه مقدار موضوع جدیتر گرفته شده. آقای مطهری شاید بشه به جرأت گفت موثرترین فرد بوده که موضوع حصر رو پیگیری کرده، با شجاعت و شهامت از ابتدا اون رو غیرقانونی اعلام کرده و تا کنون هم پیگیر موضوع بوده. ماهای پیش هم دنبال این بود که بتونه یک ملاقاتی با محصولین بگیره و با اونو صحبت بکنه. با مقامات قضایی و مقامات امنیتی ظاهراً درخواستشون رو مطرح میکنه، مخالفتی با اصل موضوع نمیشه، اما قراری هم تنظیم نشده و تا الان چنین توفیقی حاصل نشده که امکان دیدار آقای مطهری با پدر من یا آقای مهندس موسوی اتفاق بیفته. شرایط فعلی هست واقعیتش اینه که اختیار هست فراتر از دستگاه‌های قضایی و امنیتی و از این منظر هست دارای شرایط بسیار بسیار ویژه‌ای است و بسیار بسیار خاصه. به باور من اگر آقای مطهری تو این عرصه تنها نذاریم و بسیاری از دوستان اصلاح طلب و دولتی و همچنین اصولگرایان منصف که بر این باورند که رفتارهای فراقانونی میتونه عوارض زیادی برای ساختار نظام در مجموع دنبال داشته باشه، آنگاه میتوان امیدوار بود که این رایزنی ها و گفتگاه ها منتج به نتیجه میشه.
آقای کروبی، پدر شما قبلا هم خواستار محاکمه خودش شده بود، بارها با مسئولان مختلف این رو مطرح کرده بود، حتی نامه برای آقای روحانی نوشته بود. مسئولان جمهوری اسلامی هر بار از توبه حرف زدن. دادستان کل کشور آقای منتظری روز پنجشنبه یه بار دیگه کلمه توبه رو به کار برد و از آقای موسوی و آقای کروبی خواست که از ملت عذرخواهی کنن و توبه بکنن. موضع آقای کروبی و موسوی در مورد توبه چیه؟
توبه و انابه و استغفار بنده نزد خدای خودش میکنه. ما خدای زمینی رو نمیشناسیم که بعد این باور باشیم که بناست کسی در مقابل اون توبه بکنه. بنابراین چنین خواستی سخن و گفته بسیار به اعتقاد من غلطه. شاید از منظر اونا کلمه این رو بکن فرض کنید از مسائل 88 عذرخواهی بکنید معقول تر باشه، اگرچه در همون مورد هم ما بارها گفتیم عذرخواهی رو و پدرم گفته عذرخواهی رو کسری باید بکنن که دستشو بر خون مردم آلوده است، کشور رو به لبه پرتگاه بردن، نه کسانی که انذار دادن، هشدار دادن و امروز ما آنچه که اونا گفتن رو در عمل دیدیم.
یعنی الان شما منظورتون از عذرخواهی از حوادث 88 دقیقاً اعتراض ها به نتایج انتخاباته یا چی؟
اعتراض به نتیجه انتخابات، مهندسی انتخابات و تخلفات تا حوادث تلخی که برای فرزندان مردم اتفاق افتاد. در گفته های اخیر آقای خامنه‌ای سخن از روز عاشورا که میکنن باز مجددا دارن از کتک خوردن یک بسیجی لخ شده میگن، در حالی که برابر گفته سردار حمیدانی در اون روز اراذل و اوباش و قمکش های بسیج شده بودن که مردم رو سرکوب کنن. مردمی که از پل انداخته شدن پایین آیا اونا باید دارن عذرخواهی کنن؟ کسی که زیر ماشین نیروی انتظامی له شده یا کسانی که این رو حرف رو زدن باید عذرخواهی کنن؟ به باور من آقایونی که این حرف رو میزنن قطعی اگر دقت بکنن سخنشون توهین به شعور شخص خودشون نبوده. اما آقای کروبی، ببین آقای کروبی به لحاظ روحیه‌ای یه بار از طرف خانواده ما نامه زدیم به آقای مطهری و خواستار برگزاری دادگاه علنی ایشون شدیم، یعنی ایشون خواست از ما که چنین بکنیم سال 1393 و اخیرا هم که از آقای روحانی ضعف هستشون رو نخواستن، گفتن تلاش در جهت برگزاری دادگاه که حرفا زده بشه، آنچه که اونا شلوغ میکنن در عمل بهش عمل نمیکنن، اتفاقا اگر عمل بکنن خواسته و مطالبه ماست، ما میگیم رفتار قانونی نکنید، شما قاضی به فرموده الا ماشاءالله دارید دادگاهی برگزار کنید اما علنی باشه، چه آقای کروبی و موسوی هم بتونن حرفشون رو در دادگاه بزنن و مردم نظر دو طرف رو بشنون و حالا هر آنچه که حکم کردن آنها با جان دل هم پذیرا هستن.
آقای افشاری، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهریور ماه 95 گفته بود که محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نفع این دو نفر و همچنین جمهوری اسلامی نیست. آیت الله خامنه ای هم در سال 93 در دیدار با آقای مطهری جرم آقایان موسوی و کروبی رو بزرگ توصیف کرده بود. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی حاضر نیست که این دو نفر رو محاکمه بکنه؟
دقیقاً تعارض و دم خروس حرفای آقایان از همینجا معلوم میشه. اگر اونها واقعاً به ادعاهایی که میگن باور دارن و مستندات قوی هم پشت سر اون دارن، بفرموده آقای کروبی اینها و از صورت قاضیای بفرموده هم زیاد دارن، خب دادگاه رو برگزار بکنن و ها نوع برخورد آقای خامنه‌ای و جریان مسلط قدرت نشون داده که اونها اعتنایی هم به مسائل انسانی و به اصطلاح عواطف و احساسات هم ندارن و هر جا لازم باشه بی‌پروا از خشونت استفاده میکنن. خب هم صحبتایی که آقای خامنه‌ای نسبت داده میشه، هم دیگر افراد و اخیرا آقای احمد توکلی گفته بودن که اینها اگر دادگاهی بشن مجازات اونها اعدام خواهد بود، ولی به نظر من خود اونها هم میدونن چون دستانشون خالی و برگزاری این دادگاه و به خصوص علنی شدن محتوای اونها بیشتر حقانیت مواضع آقای موسوی و کروبی رو تقویت میکنه، از همین دلیل دست این کار نمیزنن و از همین به اصطلاح روش ابزار غیرقانونی هست که اونو بارها در مورد مخالفان بلندپایه خودشون استفاده کردن به اون متوسل شدن. و به نظر من ایراد بزرگی که با آقای روحانی میشه گرفت، ایشون به عنوان رئیس شورای امنیت ملی اگر نمیتونه مسئله هست رو حل بکنه، ولی میتونه این انتصاب شورای امنیت ملی رو از بین ببره و اعلام بکنه که شورای امنیت ملی اگر حکمی داشته چی بوده و بعد اونو باطل بکنه. این توان رو در شورای امنیت ملی آقای روحانی داره و ما میبینیم که حتی در سطح دولت هیچگاه عنوان نشده که هست از ابتدا غلط بوده. ببینید تفاوت آقای مطهری حداقل در این خصوص این هست که به صراحت اعلام کرده این هست غیر قانونی است. منتها من یه نکته رو میخوام تذکر بدم که رفع هست هم اشکال متفاوتی به خودش میگیره. هست فقط رفع مشکلات فیزیکی نیست که این افراد از داخل حالا خونه های خودشون این محدودیت ها برداشته بشه بتونن بیرون برن و بیان، بلکه این است که حق اونها در انجام فعالیت سیاسی، در بیان دیدگاه های خودشون برای مصالح کشور و همچنین مصالح نظام، چون آقای موسوی و کروبی هر دو هم از بنیانگذاران هست هم از معتقدان به نظام جمهوری اسلامی هستند و منتها اون شکلی که اونها برای نظام تعریف میکنن خیلی متفاوت با نگاه آقای خامنه ای و جریان حاکم بر قدرت کنونی است و حال این فرصت رو باید داشته باشه.
آقای افشاری، آقای مطهری قبلا گفته که با واسطه مواضع آقای موسوی و کروبی رو دریافت کرده که بر حمایت از نظام و دولت و وحدت ملی تاکید دارن. خودتونم اشاره کردید که این دو نفر به نظام معتقد هستند. اخیراً هم طرحی از طرف آقای خاتمی مطرح شده مبنی بر آشتی ملی که با واکنش آیت الله خامنه ای روبرو شد. آقای خامنه ای روز چهارشنبه آشتی ملی رو یکسره بی‌معنی خوند. واکنش آقای خامنه ای رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ به ویژه اینکه اشاره کرده که من نقل قول می‌کنم مردم با اون کسانی که روز عاشورا اومدن وسط خیابون و با قساوت و بی‌حیایی به گفته آقای خامنه ای جوان بسیجی رو در خیابان کتک زدن و لخ کردن قهرند و آشتی نمی‌کنن. شما فکر میکنین پاسخی که آقای خامنه ای به طرح آقای خاتمی داده چه معنایی میتونه داشته باشه؟
آقای خامنه ای خیلی زود آقای پاکی رو دست آقای خاتمی ریخ. ببینید طرح آشتی ملی در شکل درستی از آقای خاتمی مطرح نشد. حالا ببینید که به نظر من این عنوان بلی پیشنهاد ایشون و رفتار ایشون منعکس کننده آشتی ملی نیست، بلکه بیشتر آشتی اصلاح طلبان با رهبری نظام بود. اما آشتی ملی یک خیابون یک طرفه نیست، دو طرفه است. اول هم خود حکومت، کسانی که قدرت در دستشون هست باید علائمی رو صادر بکنن یا به صراحت بگن آماده انجام تغییرات هستن و میخوان وضع موجود رو عوض بکنن و به مخالفین خودشون ضمن پذیرش اشتباهات گذشته این فضا رو بدن که با مشارکت اونها آینده کشور یا حداقل مسائل اختلافی تعیین تکلیف بشه. منتها آقای خامنه‌ای خب خیلی به صراحت نشون از قبل هم قابل پیش بینی بود که ایشون اساساً وضع موجود دچار مشکل نمیدونه، خیلی هم خوب میدونه و هیچ دلیلی هم برای تغییر نمیبینه و باز هم با همین صورتبندی‌های کاذب و غلط از عاشورای سال 88 و مسائل سیاسی کشور، وارونه کردن مسائل و طرح ادعاهای خلاف واقع اعلام کردن که به هیچ عنوان نظام بنایی بر تغییر سیاست‌های جاری و تعامل با مخالفان نداره.
آقای کروبی، من میخوام نظر شما رو هم در مورد آشتی ملی بدونم. با توجه به اینکه روز جمعه امامان جمعه شهرهای مختلف هم به این مسئله آشتی ملی حمله کردن و اسم فتنه 88 رو بردن که منظورشون اعتراض ها به نتایج انتخاباته، به نظر شما آیا آشتی ملی در شرایط کنونی و در چارچوب قانون اساسی امکان پذیر هست و آیا اصلا آشتی بین کی هست؟
واژه آشتی ملی واژه بسیار بسیار خوبی است در جایی که طرفین بفهمن و بپذیرن که اختلاف اساسی و جدی در جامعهشون به وجود اومده و این شکاف برای منافع ملی کشور مفید نیست. این شرط اولش. دوم این که ما فکر میکنم کسی رو پیدا نکنیم که با اصل آشتی ملی که بنا باشد حقوق ملت رو با همه تفاوتهاشون محترم بشوره کسی با اون مخالفت بکنه. اما این آشتی ملی در زمانی میتونه تحقق پیدا بکنه که عوامل متعددی دست به دست هم بدن. فرض بکنید در یک مجموعه این تمایل ایجاد بشه که بخواهد برای بسیاری از مشکلات بین‌المللی که ممکنه برای کشور بار بشه با مجموعه حاکم و با مجموعه از قدرت کنار بیاد. این خاصی یه طرفه نباید باشه. این باید ببینه تمایل طرف مقابل هم وجود داره یا نه و اتفاقا تمایل طرف مقابل موثرتر از تمایل مجموعه این طرفه. به باور من ضعف بزرگ بحث آشتی ملی از سوی جریان دوستان ما این بود که شرایط فعلی کشور و خواست طرف مقابل رو در نظر نگرفتن. در حال حاضر
اتفاقا اگر کسی هم بناست دنبال آشتی ملی به طور جدی باشه، واقعیت داستان اینه که طرف مقابل باید باشه، طرف مقابلی که در عرصه بین‌المللی میدونه ساختار نظام با مسائل و مشکلاتی ممکنه مواجه بشه و این شکاف عمیقی که بین مردم و حکومت به وجود اومده رو بخواد پر بکنه. متاسفانه همونطور که صحبت‌های ائمه جمعه اشاره کردیم، بعد از صحبت آقای خامنه‌ای که ایشون موزه تندی گرفتن و پس از اون هم ائمه جمعه به اون پرداختن، جریان حاکم هنوز با همون نگاهی که میخواهد همه را حذف بکند و یا همه را به کرنش وادارت با افراد برخورد میکنه و طرح زود هنگام بعضی از مسائل ممکنه اتفاقا یک توهمی در نزد برخی از اون مجموعه ها به وجود بیاره. شما ادبیات آقای علم‌الهدی رو ببینید، چون توهین در این ادبیات چیزی نمیبینید. خب این نشان از همون توهم و یا نخوت قدرت که در برخی از این آقایون نهادینه شده و طبیعی است مادام که این افراد از این نگاه و نگرش به ماجراهای شکاف جامعه نگاه میکنند، طرح‌های زودهنگام آشتی ملی و مسائل این چنینی منتج به نتیجه نمیشه. شاید به لحاظ سیاسی بحث رو داغ بکنه، اما به عنوان آنچه که شما به دنبال نتیجه هستید و فردی مانند آقای خاتمی که انسان خوشفکر و جایگاهش هم نزد مردم محفوظه، اگر بناس مطرح بکنه و نتیجه بگیره، ایشون باید به اعتقاد و باور من این رو مجموعی از گروه ها تست میکردن. اگر حاکمیت رو احساس میکردن که این تمایلی داره، بعدا این رو مطرح میکردن که با چنین واکنش تندی از سوی جریان حاکم مواجه نشید.
متشکرم از هر دوی شما، آقای محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.